آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 94 تمرین نمایش عامدانه عاشقان قاتلانه، با ما همراه باشید.
اون روز صبح برای ادامه بردنت امیر رو حتی نگاهش هم نکردی؟
قبلش ازشون پرسیدم، اونم میخواد که من ادام شم؟ گفتن آره.
آره، بعد از اینکه مردی باش مصاحبه کردن، درباره همین که تو نگاهش نکردی قبل ادامه هم ازش پرسیدن.
خب
اونم گفته جاله اصلا کی بود که بخواد به من نگاه بکنه یا نکنه. اون با قتل زن من معروف شد. همین
جالبه.
گفته بچه ها میگن تو نمیتونی تنها بمونی، باید دوباره ازدواج کنی. البته ممکنه مصاحبه علکی باشه یا اصلا بد تنظیم شده باشه. انقدر پیش میاد یه چیزی توی مصاحبه میگی بعد تنظیم میشه، همه حرفا برعکس میشه.
دلم برای آشپزی تنگ شده.
خب
دلم میخواد پیازداغ تفت بدم، دلم میخواد یه غذای تند پر ادویه درست کنم. تو آشپزی هندی بلدی؟
چی؟
من بلدم، یعنی بلد بودم. آخ چرا همش یادم میره که مردم.
بازیگر نمایش آیه کیانپور.
نقش هم که نقش روزنامه‌نگاریه که داره با سه تا پرونده مختلف جنایی و کسایی که مرتکب شدن به قتل‌های مختلف و تو شرایط استثنایی قرار گرفتن که در واقع جز محکومین این پرونده‌های جنایی بودن داره مصاحبه میکنه یک روزنامه‌نگاری و در عین حال یک قصه موازی داره که زندگی خود همین روزنامه‌نگاره و اتفاقاتی که برای خودش افتاده در جریان این روزنامه، در جریان این کار و در جریان این مصاحبه ها و خیلی اینها آموخته شده با زندگی شخصی خودش میاد. در واقع یکی از خصوصیات نقش اینه که در عین اینکه راوی یک سری قصه است، باید در عین حال جای این رو باز بکنه برای اینکه این قصه ها به خوبی شنیده بشه و بدون هیچ قضاوتی که بخواد تحمیل بشه از سمت روزنامه نگار که داره این سوال ها رو میپرسه تحمیل بشه به بیننده این نمایش، این قصه ها رو پیش ببره و قصه ها رو تا اونجا که ممکنه بکر و بدون قضاوت تحویل بده به تماشاچی. شبیه دقیقا کاملا شبیه کاری که یک روزنامه‌نگار ننوشتن یه گزارش میکنه و سعی میکنه که نگاه قضاوتگر نداشته باشه، نگاه تحلیلی داشته باشه و نگاه قضاوتگر نداشته باشه. باید این اتفاق توی این نقش بیفته و هم امیدوارم که بتونم انجام بشه.
صحبت‌های نسیم ادبی رو میشنویم.
من نقش یه زن قاتلی رو بازی میکنم که زن دوم مردی بوده که به خاطر عشق خیلی زیادی که به اون مرد داشته و فقط برای اینکه اون مرد رو برای خودش داشته باشه، همسر اول اون مرد رو یعنی محکوم میشه به اینکه به قتل رسونده. من در حقیقت نقش اون زن محکوم رو بازی میکنم، محکوم به اعدام رو بازی میکنم، اون زنی که مشکوک بوده به قتل. تحلیلی که در حقیقت میتونم بدم اینه که حالا در حقیقت این زن به خاطر عشق خیلی زیادی که داشته احتمالاً دست به این قتل زده و احتمالاً دست یعنی مرتکب این جنایت شده و احتمالاً هم مرتکب این جنایت نشده. زنی که تا آخرین لحظه ایستادگی کرد و در حقیقت هم به گردن گرفت و هم به گردن نگرفت و بسیار اعترافات ضد و نقیضی رو داشت توی دادگاه که تا آخرین لحظه هم واقعا مشخص نشد که به چه شکلی هستش و در نهایت اون اعتراف اصلی خودش رو نکرد و شاید هم بی‌گناه زیر خاک رفت. من به عنوان بازیگر این نقش هیچ قضاوتی رو نداشتم روی این نقش. من تنها چیزی که خیلی روش تمرکز کردم توی بازی خودم فقط عشقش به اون مرد بود، که شاید عشق به اون مرد باعث شد و شاید هم نه. من هیچ قضاوتی رو نکردم، من سعی نکردم توی بازی خودم تماشاچی رو ببرم به این سمتی که این آدم قاتل نبوده یا اینکه شاید هم قاتل بوده. من بیشتر تمرکزم رو گذاشتم روی عشق زیاد و شدیدی که این زن به اون مرد داشته.
توضیحات بهاره رهنما.
اول اینکه این نمایش دوباره در روی صحنه میره و معمولا برای یه کار باستولید یه انگیزه هایی برای من توی بازیگری باید وجود داشته باشه، یه چیزی باید تموم نشده باشه یا یه حرف دوباره وجود داشته باشه که قبول کنم یه کاری رو دوباره روی صحنه برای بارها شده کاری بوده که این اتفاق افتاده ولی مایل نبودم به تکرارش. ولی خب چرا چندین کارم مثل خدای پشتدار یا چشمایی که مال توست یا همین کار این اتفاقو برام داشته که انگار که یه چیزی توش تموم نمیشه یا یه حس بی پایانی توش هست که هنوز برای به اشتراک گذاشته شدن جا داره. به هر حال تئاتر مستند اونم تو زمینه آسیب شناسی زنان تو ایران خیلی کم کار شده، خیلی کم، و این انتخاب از طرف ساناز بیان زمانی صورت گرفت که کارهای دیگه، کار موفق دیگه که خب حالا الان چندین اثر بعد از آمدان قاتلان عاشقانه روی صحنه رفت که اونا هم کارهای خیلی موفق بود، ولی میتونم بگم که شاید اولینش بعد سالها ساناز بیان بود، یعنی زمانی که این کار انجام داد. اون نمونه های دیگه که نمونه های اتفاقا موفق دیگه که انجام شد هنوز روی صحنه نرفته بود یا حتی نوشته نشده بود، و خب این اتفاق که در نوع خودش دفعه اول بود در من جالب بود. و من چون به هر حال 12-13 سال فعالم تو حوزه حقوق زنان و کودکان به مناسبت کار دیگه که کنار کارم میکنم، همیشه این آسیب شناسیه برام جای بررسی داشت و اینکه خیلی برام جالب بود که تئاتر چقدر مدیای خوبی برای یاد دادن به آدم هاست که چگونه میشه یک اتفاقهایی نیفته، حتی پیشگیری از جرایم میتونه توی شکلی توی در واقع بستر درام آموزش داده بشه. تحلیلم درباره نقش اینه که من ببینین واقعیت با درام به هر حال یک فاصله‌ای داره که شما وقتی می‌خواید بازی بکنید به اون وچی که وچ داستانیش هم هست باید نزدیک بشیم. جالبه براتون بگم که به هر حال ما فیلمایی از خانم محفش شیخ الاسلامی داشتیم و ساناز خیلی کمکمون کرد با تحقیقات مفصلی خودش داشته که نمونه‌های واقعی زنایی رو که داریم بازی می‌کنیم نقششون رو دیدیم. به هر حال یه فضایی از لهجه، از سواد اجتماعی، از کنشا من توی نقش برای خودم برداشت کردم از زنی واقعی که دارم نقشش رو بازی میکنم، چون اسما و مکانها خب به مناسبت حریم اجتماعی آدم ها تغییر کرده، به مناسبت محافظت از حریم اجتماعی آدم ها و بچه هایی که به هر حال بچه های ناسیب اجتماعی بودن. ولی چیزی که برام جالب بود که دوست داشتم روش دست بذارم، حتی اگر در واقع افسانه نوروزی اینقدر هم محق نبود، برای من به عنوان یک آدم که داره کار نمایش میکنه و درام میکنه این نکته ای بود که توی بازیم لحاظ کردم، بیپناهی در واقع یه مادر تو شرایط بد اقتصادیه، یعنی اون که به هیچ جای انگار راهی نداره و باید دوتا بچه رو از در واقع یه محلکه شاید نجات بده. جالب بود که چند تا از دوستای من که فوتبالیست بودن تو اون تایم میرفتن ترقش پرواز داشتن میمدن به من میگفتن که این بازی که تو کردی خب خیلی تاثیرگذار بود، حال ما رو بد کرد، ولی ما واقعیت که این خانم رو دیده بودیم انقدری که تو به نظر ما محق میایی به نظر محق نمیومد، یکم یه حالتی داشت که آدم فکر میکرد خب چقدر مثلا این جنایته مثلا مهلک بوده و مثلا چجوری یه زن این کار رو انجام داده. من برای اون دوستان توضیح دادم من به عمد در واقع یک انتخاب دیگه ای رو با کمک ساناز کنار واقعیت نقش گذاشتم، اونم که این زن شاید نمونه خیلی از زنایی باشه که توی شرایطی گیر میافتن و مجبورن بچه هاشون رو نجات بدن و شاید مقایسه خیلی خوبی نباشه، ولی برای من چون من یکی از فیلم‌های خیلی مورد علاقه‌ام انتخاب صوفیه و اون صحنه‌ای که مریل استریپ توی صف در واقع کمپ آدم سوزی مجبور شه بین دوتا بچه هاش انتخاب کنه، یک جوری برای من همیشه خیلی اون صحنه به لحاظ بازی و انتخاب و اصلا کارگردانی میزانسن صحنه تاثیرگذاری بود که واقعا هنوزم وقتی یادش میافتم مثلا گلوم یه چیزی میگیره. به نظرم افسانه نوروزی هم بین آیندهش و زندگی بچه‌هاش قتل رو انتخاب کرد و شاید چیز خیلی مهلکی باشه، ولی متاسفانه شاید خیلی از زنهای دیگه تم میدادن به یه رابطه‌ای که براشون خیلی چیزها رو از بین میبرد. خیلی انتخابا جلوی روی افسانه بوده که من بهش فکر کردم و برام جالبه. من نمیگم تایید نمیکنم هیچ وقت اصلا کشتن انقدر عمل شنیه که اصلا نمیشه بهش فکر کرد، ولی فکر میکنم به هر حال انتخاب مادرانه ای کرد، یعنی چاره ای نداشته. نمیخوام بگم اون انتخاب مثلا برای هر مادری در اون موقعیت، شاید به خاطر بچه‌هاش این انتخابی بوده که فکر کرده آیندهشون رو نجات میده.
و حالا ساناز بیان، نویسنده و کارگردان این اثر.
این نمایش قصه سه زن قاتل، یا بهتر بگم متهم به قتل، و یک زن مقتول، یک روزنامه نگار مقتول. امیدوارم قصه رو همین اول امر من لو نداده باشم. فضای کار، فضایی که در واقع در نهایت کار ما شکلی که به خودش گرفت، فضایی که پیدا کرد، فضای تئاتر مستنده، به این صورت که در واقع تمام دیالوگ‌های این کار و خب طبیعتاً شرح ماوقع و داستان و اتفاقات مستند هستند. حتی من میتونم بهتون بگم که شاید 10-15 تا دیالوگ که من اضافه کردم به کار و بقیه واقعا به زبون این شخصیت هایی که مبنای استناد ما بودن، قهرمان های اون سه تا قهرمان قصه ما که زنان متهم به قتل بودن، واقعا این دیالوگ ها رو گفتند. و خب البته این امکان هم وجود داره که شاید یکی از سه از خودش بوده، چه لزومی داره که اینقدر سختگیری بشه و این همه تاکید بشه روی این که همه چیز واقعی بوده. اصلا قصه من این نبود که تئاتر مستند کار بکنم. اون چیزی که این وسط برای من سوال بود این بود که خب ما با یک شخصیت هایی، یه آدم هایی همیشه برخورد میکنیم توی روزنامه ها، توی رسانه ها، و رسانه ها در واقع یک شکل به این آدم ها میدن و بعدتر از طریق همون شکلی که این آدم ها، همین رنگی که به خودشون گرفتن، اصلا شاید بشن یک جورهایی، میتونم این اصطلاح به کار ببرم، که میشن صورت‌های مثالی حتی و نماد میشن بعدها. ولی مسئله اینه که ما چقدر تصویری که این رسانه‌ها از این آدم‌ها به ما دادند نزدیک به اون چیزی که بودند. اینجا من دقیقاً با همون تصویری کار دارم که رسانه‌ها از این آدم‌ها به ما دادن. قهرمانای قصه ما، حالا اپیزود اول در واقع بر اساس قصه خانومی به نام مهین قدیری شکل گرفته که ایشون اولین زن قاتل سریالی ایران بوده و اعدام شده و خب به هر حال تصویری ازش ساخته شده بود که من خیلی برام مهم بود که ببینم اون فاصله های خالی بین خطوط پس کجا میره توی این مصاحبه ها، اون مکس ها، اون نگاه ها، اون چیزهایی که خود من و شما شاید الان تو لحظه که داریم نگاه میکنیم با هم اتفاق میفته، ولی اگر همین مصاحبه پیاده بشه بیاد روی کاغذ، اون خطوط میمیره و رنگ میبازه. من خیلی دوست داشتم که این اتفاق بیفته، یعنی ما بیایم دقیقاً همون چیزی و همون تصویری که مثلا از شهلا جاهد یا من مهین قدیری یا افسانه نوروزی توی در واقع رسانه‌ها داشتیم، بیایم با همون روبرو بشیم، عیناً همون، و بعد این سوال رو برای تماشاچی ایجاد کنیم که همین بود که ما دیدیم، آیا این هنوز هم فکر می‌کنیم که همون تصویری که ما داشتیم تصویر واقعی بود؟ راه دیگه‌اش این بود که ما بیایم اون یکی تصویر رو نشون بدیم، ولی من این یکی راه رو انتخاب کردم که به نظر خودم با توجه به اینکه امکانات محدودی داشتم که بتونم در واقع صرفاً مواد خامم گزارش‌هایی بود که و مصاحبه‌هایی بود که از این خانم‌ها توی روزنامه‌ها و خبرگزاری داخلی ایران کار شده بود، خب محدودم بودم، یه جایی یه چیزی میخواستم که باید پیدا نمیکردم، بعد یه جور دیگه فضا رو پیش میبردم و تدوین میکردم. از این نظر یه خورده سخت بود برای خودم، اما در نهایت جمع شد کار، به نتیجه رسیدم و این چیزی هست که حالا خواهند دید تماشاگر.
این کار قبلا اجرا رفته بودی، چی شد که دوباره تصمیم به اجرای مجدد گرفتی و نسبت به قبل چه تغییراتی کرده؟
این کار یه پروسه خیلی عجیب غریبی داشت و خیلی ناکامی با مواجه شدیم باهاش. ما اولین بار این کار رو سال 90 بازبینی رفتیم برای جشنواره فجر که اون سال خب خیلی به دلیل تلخی و سیاهی و اینها، علیرغم اینکه حالا اعلام شد بهمون که ما کارتون بسیار دوست داشتیم، پذیرفته نشد توی جشنواره فجر. سال 91 توی سوئد یه کنفرانسی بود که من حضور داشتم با این متن و اونجا کنفرانس زنان نمایشنامه‌نویس جهان بود، اونجا خانه شد و باز سال بعد توی جشنواره فجر رد شد. فکر کنم رکورد داره این کار از این نظر که افتخار حضور در جشنواره فجر رو بالاخره ما پیدا نکردیم واقعا. و از سال بعدش ما
به خاطر محدودیتی که بهمون گفتن داریم توی انتخاب سالن، که میگم من 2-3 سال بر تئاتر رو وسط جنگیدم که باز بدقولی شد واقعا و کم لطفی شد، نهایتا به تالار شمس رسیدیم که خب سالن دوری بود اون موقع و خب هنوز در دیوارش سفید بود و خیلی خیلی غیر استاندارد بود، اما همون سالن در نهایت پذیرفتیم برای اینکه بتونیم سرانجام به یه جایی برسونیم این کارو. تالار شمس مهر و آبان 92 این کار اجرا شد و واقعا برخلاف انتظاری که داشتیم ما استقبال خیلی خیلی خوبی از کار شد. ما آمادگی اینو داشتیم، به حال تماشاگر گرایش به فضاهای اینطوری نداشته باشه، مثلا حجبرت بره کار طنز ببینه، کار کمدی ببینه، ولی واقعا تماشاگر رو استقبالشون غافلگیر کننده بود برای خودمون. ما ناچار شدیم بعد 20 اجرا اون اجرا رو به دلایلی دیگه نتونستیم که ادامه بدیم. امیدوار بودیم که زودتر از اون بتونیم ادامه بدیم، چون خب واقعا توی صفحه تیوال من میدیدم حتی حالا به جز گفته های شفاهی که حالا شفاهیه، ولی واقعا حتی به صورت مکتوب هم ما مدام این تقاضا رو میشنیم که کار ما دوست داشتیم ببینیم و نشده. این سالن باران رو من برای اجرای یک کار دیگه درخواست داده بودم. من یه متن جدید دارم به نام آبی مایل به صورتی که اون هم فضای مستند داستانی داره. اون کار رو می‌خواستم اجرا برم. خانم امنزاده به من اطلاع دادن که یک فرصتی تا یک 3 هفته دیگه یک تایمی خالی وجود داره که اگه بخوای میتونی کار اجرا کنی. من توی 3 هفته نمیتونستم کار آبی مایل به صورتی رو برسونم، ولی خب فکر کردم حالا از این زمان استفاده کنیم با توجه به ذهنیتی که داشتم که شاید تماشاگر هنوز دوست داشته باشه این کار ببینه، این کار اجرا کنم.
گزارش نمایش عامدان عاشقان قاتلانه را شنیدید. این نمایش از 11 شهریور در تماشاخانه باران به روی صحنه می رود و با روی صحنه رفتن این نمایش منتظر آواهای تحلیلی ما برای این نمایش باشید. من مهشاد حجتی از همراهی گرمتون سپاسگزارم. تا آوای دیگر.